بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برای آخرین بار دوباره بعد اون سه تا مذهب رو عرض کردم، خلاصه عرض بکنیم، چون درس امروزمون کاملا موقوف است بر این که به اون مذاهب ثلاثه توجه داشته باشیم. گفتیم در باب تعادل و تراجی سه مذهبه، دو مذهب افراطی و تفریطی، یکی هم مذهب معتدل که اونو ما اختیار کردیم. یه مذهب مال کی بود؟ ابی جمهور احسائی. ایشون عقیدش این بود ما به هر متعارضینی که میرسیم باید جمع کنیم بینهما، نباید احده ما رو تر بکنیم. چرا؟ یه قانون مسلمی ما داریم، الجمع و مهما امکن اولا من التهر. اولا هم به معنای وجوبه، یعنی اگر شما دوتا دلیل به دستت رسید حتما حتما واجب جمع کنی بینهما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون که این متعارضین ظاهرین باشه یا یکی ظاهر یکی نسل باشه. مطلقا معناش اینه. خبر این متعارضین از نظر ابی جمهور احسائی طبق اون قانون الجمع و مهما امکن اینه، شما باید جمع کنی، باید خلاصه یک تصرفی در اینها بکنی که اینا رو با هم هماهنگ بکنی و به هر دو اینها عمل بکنی. حالا اعم از این که این متعارضین ظاهرین باشن یا یکی ظاهر باشی یکی نه، این مذهبیشون که مذهب افراطیه. نقطه مقابلش مذهب شیخ طوسی که ایشون مذهبش تفریطیه. ایشون میفرماد نه، ما به هر متعارضینی که رسیدیم باید اعمال ترجیح کنیم، اون راجحش رو بگیریم، مرجوحش رها کنیم. چرا؟ طبق قانون اخبار علاجیه. او طبق اون قانون الجمع و مهما امکن میگفت باید به هر دو جمع کنیم عمل کنیم. ایشون هم طبق قانون اخبار علاجیه میگه نه، ما وظیفمون اینه به متعارضین که میرسیم ببینیم کدام رجحان داره، حالا یا ترجیح صدوری یا ترجیح جهت صدوری، خلاصه باید یکی که رجحان داره او رو بگیریم و اون مرجوح رو رها بکنیم. اونم میگه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چون که اون متعارضینمون ظاهرین باشه که یکیش ظاهر بکشید نه. خب این دوتا مذهب رو ایشون مفصل رد کردن در طول 22 صفحه. نتیجه چیه؟ میگیم آقا اون قانون درسته، این قانون هم درسته، جاهاشو باید ملاحظه کرد. قانون هر جمع و مهما امکن مال اون جاهاییست که متعارضین ما یکیش نسل باشه یکی ظاهر، یعنی عام و خاص باشه. یعنی اگر متعارضین ما یکی عام بود یکی خاص، این قانون از جمع و مهما امکن مال اونجاست. باید چیکار کنیم؟ به اون خاص ناس عمل بکنیم و در اون ظاهر تصرف بکنیم، اونو هماهنگش بکنیم به او. پس مال همه جانی. به آقای شیخ طوسی هم میگیم آقا اون قانون اخبار علاجی مال کجاست؟ ظاهرین متعارضین. اکرم العلماء لا تکرم العلماء. اون ظهور داره در وجوب، این ظهور داره در حرمت. قانون اخبار علاجیه مال اینجاست. اینجاست که باید ببینیم کدام رجحان داره، راجح رو بگیریم، مرجوح رها کنیم. پس این دوتا قانون به نحو اطلاق درست نیست. وقت لذا ایشون آخر سر درسی که قبلا داشتیم این بودن، فرمودن لا فرقه. حالا که معلوم شد اگر ما نص و ظاهر داشتیم باید به اون نص عمل کنیم، در اون ظاهر تصرف کنیم و اون ظاهر رو حملش بکنیم بر نص، لا فرقه، که این نص و ظاهر میخواد در عام و خاص باشه میخواد در متباینه، چون نسبت بین دو تا دلیل یه وقت عموم و خصوص مطلقه. این میگه همه علما رو اکرام کن، اون میگه علمای فاسق رو اکرام نکن. خب این دو تا دلیل نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. حالا ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، این نص و ظاهر میخواد در عموم و خصوص مطلق باشه میخواد در متباینه این باشه. متباینه اینش هم میخواد قریب و توجیه باشه یا بعید و توجیه باشه، که ست مثالاشو باید تکرار بکنیم، چون درس امروزمون کاملا درس امروز فردا موقوف است بر اون درس قبلی. پس خلاصه چی شد آقا قانون؟ نه آقای شیخ طوسی درست میگه، نه ابی جمهور درست میگه، بلکه قانون الجمع و محو امکن مال یه جای خاصیه، قانون اعمال ترجیح هم مال یه جای خاصیه. اگر در نص و ظاهر ما داشتیم، اونجا دیگه ما نباید اعمال ترجیح کنیم. در نص و ظاهر ما باید به نص عمل بکنیم، اون ظاهر رو یک تصرفی توجیهی بکنیم که هماهنگ با او بشه. بعد این جمله ایشون فهمیدن لا فرقه. حالا که قانون این شد، در نص و ظاهر ما باید به نص عمل کنیم، ظاهر رو توجیه کنیم، تعدیل ببریم، فرقی نمی کنه. این نص و ظاهر میخواد در عام خاص مطلق باشه یا در متباینین باشه، متباینینش هم قریب و توجیه باشه یا بعید و توجیه باشه. این سه تا مثالا رو اون روز زدیم، دوباره عرض میکنیم، چون درس امروز و فردا موقوف است به دانستن این مطالب، سه تا مثال دوباره تکرار میکنیم. ببینید آقا، یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء. خب این ظهورش در چیه؟ جمع محلا به الفلا افاده عموم میکنه، یعنی همه علما واجب الاکرامن، اعم از این که عادل باشی یا فاسد. اون دیگری دلیل آمده میگه نه، یحرم و اکرام العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن، احترام نکن. خب ببینید، این الان دو تا دلیل متعارضه، البته با توجه به اینکه نظرتون باشه اینا رو مسامحتن میگیم تعارض، حالا اون مسامحه رو کارین، فقط با توجه به اون جهت داریم این حرف رو میزنیم. خب الان اکرم العلماء ظهورش در اینه که همه علماء واجب الاکرام هست، ظهورش ها نمیگه عالم فاسق اکرام کن، ظهورش علمای فاسق رو هم میگیره. اما اون دلیل تصریح داره به اینکه عالم فاسق محرم الاکرامه، یحرم اکرام العالم الفاسق. وظیفه ما چیه؟ ما باید به این عمل بکنیم، ولو اینکه اون دیگری راویش اعدل از این باشه، روایتش اشهر از این باشه. چرا؟ برای اینکه با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح صدوری و جهت صدوری نمیرسه. یحرم و دلالتش قوی تره، او ظهور داره در این که عالم فاسق واجب الاکرامه، این نص در این داره که عالم فاسق محرم الاکرامه، این دلالتش قوی تره. ما باید به این عمل کنیم، به او عمل نکنیم، در او تصرف کنیم، ولو این که اون راویش اعدل از این و روایتش اشهر از این باشه، ما باید در او تصرف بکنیم، بگیم اون اکرم العلماء علمای عدوله که با این یحرم و اکرام العالم الفاسق سازگار باشه. این مثال مال کجا؟ نص و ظاهرمون در دو دلیلی است که نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، ما فرقی نمیکنه برامون، میزان ما اینه. با ترجیح دلالی نوبت به ترجیح های دیگه نمیرسه، اینجا ترجیح دلالی با یحرمه، اینو مقدم میکنیم بر او، در او تصرف میکنیم. یه وقت نه، در متباینه اینه، یعنی این نص و ظاهر ما بین دو تا دلیلی است که اون دو تا دلیل با هم تباین دارن، اینجا هم همینجور فرقی نمی کنه. در اینجا هم شما باید نص و مقدم کنی بر ظاهر و اون ظاهر رو توجیه بکنی و فرق هم نمی کنه اون توجیهش قریب باشه یا بعید باشه. دو تا مثال میخواد، یه مثال برای توجیه قریب. اکرم العلماء کی؟ معذرت میخوام، اغتسل یوم الجمعه. خب اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره، ولی اون دلیل میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. او چیه؟ اون نص در جواز ترکه، ولو اغتسل ظهور داره در این دلیل. وقتی میگه اغتسل یوم الجمعه، ظهور داره در این که غسل جمعه واجبه، ولی اون دیگری میگه لا بأس به ترک غسل جمعه، نص در اینه که غسل جمعه واجب نی. شما چیکار کن؟ بیا در این لا بأس رو بگیر و بگو غسل جمعه واجب نی. اغتسل چیکارش کنیم؟ اغتسل بگو استحبابیه، ما افعل استحبابی خیلی داریم. خب ببینید، در اینجام که متباینه اینه، متباینه اینه با نسبت این دوتا دلیل تباین داره. او میگه اغتسل یوم الجمعه، او میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. شما اینجا طبق همون قانون نص و ظاهر بگو غسل جمعه واجب نی، اغتسل رو چه کار کنیم که ظهور در وجوب داره؟ حملش میکنیم بر افعل استحبابی. وقتی حملش کردیم بر افعل استحبابی جمع میشه دیگه، اون میگه واجب نی، این میگه مستحبه. پس نتیجتا اینجا هم همون همون کار رو میکنی، نص و مقدم میکنیم بر ظاهر، در ظاهر تصرف میکنیم و توجیه و تصرفش هم غریبه. یه مثال هم بزنیم برای توجیه بعید. یک روایت میگه ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی ظهور در استحباب داره، ینبغی. دلیلی دیگه میگه یجب غسل جمعه. اینا متباینه. اینه اون ینبغی ظهور در استحباب، این یجب ظهور در وجوب. شما چیکار کن؟ طبق همون قانون یجب رو مقدم کن برو، بگو این نسته. خب ینبغی رو چیکار کنیم؟ میگیم ینبغی لزومیه و توجیهش بعیده. مثل ینبغی سوره یاسینه، لشمس ینبغی لها ان تدرج القمر. چطور اون ینبغی ینبغی لزومیه؟ اینجام این ینبغی که ظهور در استحباب داره حملش میکنیم بر ینبغی لزومی، با اون یجب غسل جمعه سازگاره، ولو این که توجیهش هم بعیده، چون ینبغی ظهورش در استحبابه. ما بیایم حملش کنیم بل لزومی، این توجیه بعیدیه. خب پس عنایت کردیم، از کردیم درس امروز و فردای ما، فردا میخونیم انشاءالله، با این که پنجشنبه است چون یه چند روزی تعطیل بوده، انشاءالله فردا ما آقایون تشریف بیارن. علی کل حال درس امروز و فردای ما موقوف است بر این سه تا مثال. لا فرقه در این که نص مقدم بر ظاهره، چون که این نص و ظاهر در عام خاص مطلق باشه، چه در متباینین باشه، متباینینش هم چه قریب و توجیه باشه، چه بعید و توجیه باشه، ما باید نص و مقدم کنیم بر ظاهر و ظاهر رو توجیه کنیم، تعویل ببریم، هماهنگش بکنیم با اون نص. این درس گذشته. و اما و یظهرو، خب ما تو این قضیه مخالف داشتیم، مخالفمون شیخ طوسی بود. حالا ایشون میخواد دیگه این مخالفین ما نه تنها در کتاب اصولی حرفا رو میزنن، در کتابای فقهی هم این حرفا رو میزنن، یعنی بهش طبقش فتوا میدن. شیخ طوسی عقیدش چی بود؟ عقیده ایشون این بود هر متعارضینی به دست ما میرسه باید چیکار کنیم؟ اعمال ترجیح کنیم. نظرتون شیخ طوسی رو، مذهب شیخ طوسی این بود که ما متعارضیم ولو نص و ظاهرم باشه، ما باید اعمال ترجیح کنیم، ببینیم راجح کدامه، اونو بگیریم مرجوح رها کنیم. حالا ایشون میگه یظهر من بعضن، این بعد یکی شیخ طوسیه که اسم میاره، یکیش آقای وحید بهبهانیه در حاشیه بر مدارک. ایشون یه حاشیه‌ای بر مدارک داره، ایشون با این که هم عقیده ماست ولی بی توجه دنبال روی شیخ طوسی شده. شیخ طوسی از مخالفین ماست، خب یه مبنایی برای خودش داره که در نص و ظاهر هم اعمال ترجیح میکنه. آقای وحید بهبهانی هم عقیده ماست، عقیدش اینه که نص مقدمه بر ظاهره و در ظاهر باید تصرف بکنیم، ولی ناخودآگاه این بزرگوار در حاشیه مدارک در اونجا حرفی زده که شیخ طوسی قائله. و دیگر صاحب هدائر، دیگر مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی در بهار جلد 88، این بهارهای قدیمی و الا این یعنی ایرانیا، این بهارهای خارجی به حساب سه جلد کم میشه، غرض صفحه 88 صفحه 204 صاحب هدائر جلد 9 صفحه 117، اینا همه آمدن آقا مخالفت کردن با این قانون، آمدن گفتن نخه ما میایم اعمال ترجیح میکنیم حتی در عام خاص مطلق، با حالی که گفتیم جای اعمال ترجیح مال ظاهرینه متعارضینه، ولی اینا آمدن حتی در عام خاص مطلق در نص و ظاهر هم آمدن اعمال ترجیح کردن. وقت این بحثم منحصر به اصول نیست، آخه گاهی فقها تو اصول یه حرفی میزنن اما تو فقه اون حرفشون رو قبول ندارن، در کتاب اصولی مطلبی یه مبنایی رو انتخاب میکنن ولی در فقه طبق اون مبنا فتوا نمیدن. ولی نه اینجا اینجوری نی، این آقایون مخالفین ما نه تنها در کتاب اصول با ما مخالفن، یعنی چیکار میکنن؟ در نص و ظاهر هم اعمال ترجیح میکنن. نه فی کتب همول استدلالیه، کتب استدلالی این کتاب فقه، یعنی حتی در کتابای فقهی هم این کار رو کردن. حالا عنایت بفرمایید آقا، ما عینکمون هم نیاوردیم، نمیدونیم با این میبینیم یا نه. بله بقد یظهر خلاف ما ذکرنا فی حکم نص و ظاهر من بعض الاصحاب. این بعض الاصحاب عرض کردیم، یکیش وحید بهبانیه در حاشیه مدارک، چون تو کتابای دیگه ایشون نی بعضیا اسم ایشون رو نمیارن، ایشون در حاشیه مدارک بله. خب بله این بهتره. بله ایشون میفرماد و قد یظهر و خلاف ما ذکرنا فی الحکم و نص و ظاهر. ما چی گفتیم در نص و ظاهر؟ ما این در نص و ظاهر به شما نگفتیم نص و مقدم کن بر ظاهر و در ظاهر تعویل ببر. خلاف ما ذکرنا از بعضی از اصحاب فی کتب علم الفقهیه، یعنی نه تنها در اصولی حرف زدن، حتی در کتاب فقه هم خلاف این مطلب عمل کردن، مثل حمل خاص مطلق علی تقیه. این مطلق تو همه نسخه ها زیادیه و بلکه من میتونم با صراحت بگم غلطه، غلط تو تمام نسخه هام هست، من مراجعه کردم تا اونجایی که نسخه در اختیار داشتم. غلط این کلمه مطلق لااقلش زیادیه، ولی اگه رفقای قدی دقت کنن تو مطالعه میتونن بگن اصلا غلطه. غلط این مطلق رو بذارینش کنار. مثل حمل خاص علت تقیه، این بزرگواران در کتابای فقهیشون خاص تو حمله بر تقیه کردن. ببینین الان میخونیم مثالشو، با یه دلیل داریم، یکیش ظاهره یکیش نسته و اون خاص ناسته، باید چیکار کنیم؟ باید اون خاص رو مقدم کنیم برو. اینا آمدن گفتن نه، این چون موافق عامه باید بذاریم کنار. چیکار کرده؟ اعمال ترجیح کرده، عنایت کردیم مخالفتو. ما گفتیم خاص ناس مقدم بر ظاهره، حتی اگر اون ظاهر مرجحاتی هم داشته باشه، چون با نوبت با ترجیح دلالی نوبت به مرجحات صدوری و جهت صدوری نمیرسه. مرجحات صدوری مثل عدلیت و اوثقیت و اینا، مخالف عامه چه مرجحی میگن؟ مرجح جهت صدوری. ما گفتیم با بودن خاص ناس نوبت به مرجحات نمیرسه، نه مرجح صدوری نه جهت صدوری. ولی این آقایون اومدن چیکار کردن؟ همینایی که الان مسئله شو میخونیم، یک جایی داریم در روایت خاص ناسه، باید این رو مقدم کنن ولو موافق عامم هست، اونو باید بذارن کنار ولو مخالف عامه. چرا؟ برای اینکه خاص ناس ترجیح دلالی داره و با بودن ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگه نمیرسه. اما این بزرگواران چیکار کردن؟ اومدن اون خاص ناس رو حمل بر تقیه کردن، گفتن این روایت خاص موافق با عامه است، لموافقت هیل مذهب العامه. اون ظاهر رو گرفتن. چرا؟ چون ظاهره مخالف عامه است. دقت کردین چی کار کرده؟ با حالی که این کار مال ظاهرینه، در ظاهرین متعارضین، باید اگر یکیش مخالف عامه بود یکی موافق عامه، اون مخالف عامه رو ترجیح بدیم. ولی اینا آمدن اون خاص به اعتبار این که موافق با عامه است و اون عام چون مخالف با عامه است، آمدن او رو مقدمه بر این کردن. منها ما یظهر من الشیخ، شیخ طوسی در کتاب خلاف. این خلافی که من دارم آقا از این خلافهای قدیمیه، تطبیق نمی کنه. من مسئله شو براتون عرض می کنم که دیگه هر نسخه دستتون باشه معطل نشین. کتاب خلاف اولی که شما باز می کنی میگه کتاب و طهاره، یه 10-40-50 تا مسئله نقل می کنه. بعد میگه کتاب الهیز، یه 30-40 تا مسئله نقل می کنه. کتاب الصلاه مسئله 196. پس خلاف شیخ طوسی کتاب طهارت رو بذارید کنار، کتاب حیزم بذارید کنار، کتاب الصلات خلاف رو بگیرید. مسئله 196 اونجا شیخ طوسی، یک مسئله مفصلی هم هست، بعد مسئلهش از خارج عرض بکنم تا اینکه عبارت شیخ طوسی رو بفهمید. غرض منها ما یظهر من الشیخ، همون خلاف، کتاب الصلات، مسئله 196. حالا مسئله رو عنوان بکنیم، چون اگر عنوان نکنیم مسئله اصلا عبارت معلوم نمیشه چی میخواد بگه. ببینید آقا یه نفر داره نماز میخونه، مشغول نماز ظهره، یهو شک میکنه، بعد از دو سجده شک میکنه که آیا این رکعت سوممه، یه رکعت دیگه بعد بخونم، یا رکعت چهارممه بعد سلام بدم. دقت داشته باشین، یه نفر مشغول نماز ظهره، میرسه به یه جایی بعد از سجدتین نشسته شک میکنه آیا رکعت سومشه که بعد بلنش یه رکعت دیگه بخونه، یا رکعت چهارمه که بعد تشهد بخونه و سلام بده. به قدر یک تشهد میشینه، به قدر یک تشهد میشینم که فکر میکنه که آیا رکعت سوممه یا رکعت چهارممه، زنش میرسه به اینکه سومه. خب چیکار باید بکنه؟ بلند بشه یه رکعت دیگه بخونه، سلام نمازی که میده میفهمه پنج رکعت خونده، معلوم میشه اون رکعت چهارم بوده. این به قدر تشهد نشسته بوده، فکرم کرده، فکرش رسید به اینکه سه رکعت خوندم، گفت حالا که سه رکعت خوندم پس بلند میشم یه رکعت دیگه میخونم میشه چهار رکعت، نمازم درسته. این کارو میکنه، رو اون زنی که داشته بنا رو بر سه میذاره، بلند میشه یه رکعت دیگه میخونه میشه چهار رکعت، سلام نمازه که میده یادش میفته پنج رکعت خونده. یعنی اون رکعتی که نشسته بوده خیال میکرده سه، در حقیقت چهار بوده، و بعد یه رکعت دیگه که خونده میشه پنج رکعت. بعد از نماز یادش میفته که این نماز ظهرش پنج رکعتی بوده. این نماز چطوره؟ مشهور میگن صحیحه، نماز پنج رکعتی خونده، ولی بعد از سلام نماز یقینم کرده با ادستقیقنه انه زادت المکتوبه. این روایت ایشون به مناسبت کتاب براءت اواخر صفحه 292 293 ایشون این روایت رو اونجا به یه مناسبتی نقل کردن. ادستقیقنه، اگر یقین بکنه که پنج رکعت خونده وظیفه‌اش چیه؟ مشهور میگن این آدم نمازش صحیحه. چرا؟ روایت داره عین همین که اگر کسی شک کرد که آیا چهار رکعت خونده یا پنج سه رکعت خونده، زنش به سه رسید، نماز و سلام داد، یه رکعت دیگه هم خوند و نماز و سلام داد، بعد یقین پیدا کرد پنج رکعت خونده، روایت داره قطعا مد صلاتو، این نماز صریح دیگه، نسته. روایت میگه نسته در این داره که این نماز تمامه. چرا؟ برای این که به قدر تشهد نشسته بود، یعنی در اون رکعتی که نشسته بود همون مقدار تشهد نمازش رو درست میکنه، ولی تشهد نمیخون، نشسته بود فکر میکرد، اما در خواستم هستا. یعنی نمیگه مطلقا صحیحه، میگه صحیحه اگر در اون رکعت چهارم به قدر تشهد نشسته بود، همون نشستنه به قدر تشهد این نماز رو درست میکنه. این عقیده مشهور، اینم روایت، دو تام روایت داره. فقط تمت صلاتو، مصحح صحتش هم، مصححش هم همون جلوس به قدر تشهده. اما سه تا روایت برخلاف این داره عامه، میگه اگر کسی استیقنه بعد از نماز یقین پیدا کنه که این نمازی که خونده پنج رکعت خونده، نمازش باطله. ببینی این عامه و خاصه. این میگه اگر کسی بعد از نماز یقین کرد پنج رکعت خونده، نمازش باطله، میخواد نشسته باشه رکعت چهارم، میخواد نشسته باشه عامه. او چی میگه؟ او میگه اگر به قدر تشهد در رکعت چهارم نشسته بود، نمازش درسته. خب اینجا عنایت بکنیم، ما چیکار میکنیم؟ اگر شما از مشهور بپرسی چرا این نماز صحیحه، با اینکه این آدم یه رکعت یقیناً اضافه کرده، میگه آقا این روایت خاص ناسه، این روایت میگه کسی که بعد از نماز ولو یقین کنه پنج رکعت خونده، قد تمت، این خاص ناسه، صریح هست در این که نماز درسته. او به عمومش میخواد بگه باطله. او میگه نه، بعد از نماز اگر کسی یقین کرد پنج رکعت خونده، این آدم نمازش باطله. ایشون میفرماد ما چیکار میکنیم؟ ما اینجا طبق همون قانون خودمون، عام و خاص مطلقم ها، نفس و مقدم میکنیم بر اون ظاهر. اون ظاهرش اینه، میگه اگر کسی یقین کرد چهار رکعت خونده، اعاد صلاته، استقبل صلاته، نمازشو اعاده کنه، ظهور در وجود داره. چیکار میکنیم؟ تصرف میکنیم. چجور؟ میگیم این که میگه باطله در صورتی که نشسته باشه، در صورتی که نشسته باشه در رکعت چهارم نمازش باطله. این همون کاری که با یحرم و اکرم میکردیم. چیکار میکردیم؟ یحرم رو مقدم میکردیم بر اکرم، اکرم رو حملش میکردیم بر علمای عدو، وقت با اون هماهنگ بود. این همون برنامه رو ما اینجا بید. یعنی همه مشهور ازشون سوال بکنی چرا این نماز پنج رکعتی صحیحه، میگه آقا روایت صریح داره، فقط تن مسلاتو. میگیم پس اون روایت چیه؟ که اگر کسی بعد از نماز یقین پیدا کنه 5 رکعت خونده نمازش باطله، ایشون میگه اون عامه، اون ظهورشو باید تصرف بکنی. بگیم اون که میگه اگه 5 رکعت یقین کرد 5 رکعت خونده نمازش باطله، اگر جلوس نداشته باشه در رکعت چهارم، وقت با این هماهنگه. این میگه اگر جلوس داشته باشه در رکعت چهارم درسته، اون ظاهرم که مطلقا دلالت بر بطلان میکنه درش تصرف میکنیم، میگیم بطلان مال اونجاییست که چی؟ اونجایی که ننشسته باشه در رکعت چهارم، یعنی اونجا باطله. چون اگر این کاری گفتیم نماز صحیحه، اگر این جلوسو نداشته باشه باطله با. یعنی اگر کسی شک کنه 3 کار خونده یا 4، بعد زنش بیاد به 3 بلند شه یه رکعت دیگه بخونه، این نمازش باطله. چرا؟ چون هیچ نشسته. غرض این روایت خواسته، این اگر میگه با این که یقین داری 5 رکعت خوندی صحیحه، به شرط این که در رکعت چهارم به قدر تشهد نشسته باشی. پس خلاصه چی شد آقا؟ از نظر مشهور این نماز صحیحه. چرا؟ برای این که امام میفرماد اگر کسی بعد از نماز یقین پیدا کرد 5 رکعت خونده، اگر در رکعت چهارم به قدر تشهد نشسته باشه نمازش صحیحه. این نسته. او چی میگه؟ او به ظهورش میگه نه خیر، نماز 5 رکعتی باطله. اون وقت چیکار میکنیم؟ در اون ظهور تصرف میکنیم، میگیم اون که میگه باطله یعنی اگر جلوس نداشت، اون وقت هماهنگ با این میشه. شیخ طوسی چیکار کرده؟ گفته نماز باطله. ایشون اون روایاتو گرفته، بهش میگیم آقا چرا میگی باطله؟ میگه برای اینکه این بالاخره مخالفه با عامه، یعنی چون عامه این نماز صحیح میدونن، این روایتی هم که میگه صحیحه این موافقه با عامه، اما اون روایتی که میگه باطله مخالفه با عامه. و چی کار کنیم؟ اعمار ترجیح میکنه رو اون مبنایی که داره، که در خاص و ناس ظاهرم میاد ایشون اعمال ترجیح میکنه. اینجا چه ترجیحیه؟ ترجیح جهت صدوری، چون یه ترجیح صدوری داریم مثل اعدلیت، اوثقیت، افقهیت، اینا رو میگن ترجیح صدوری. مخالفت عامه رو میگن ترجیح جهت صدوری. آقای شیخ طوسی یا آقای وحید بهوانی یا مرحوم مجلسی صاحب ادا، همین 4-5 تا، شما چرا این نماز رو باطل میدونین؟ میگن برای این که این روایت مخالف عامه، این که میگه نماز باطله این مخالف عامه. اون روایت که میگه صحیحه اگر به قدر تشهد نشسته باشه نمازش صحیحه، اون موافق عامه است ولو خاصه، ولی میاد اعمال ترجیح میکنه. پس مبناها معلوم شد. این مسئله اگر کسی مبنای شیخ طوسی رو قبول کرد بعد بگه نماز باطله. چرا؟ برای این که این روایات بطلان مخالف عامه است، اون روایات صحت موافق عامه است. این ترجیح داره بر اون میشه نماز باطله. ولی ما که این کارو نمی کنیم، ما گفتیم با بودن ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگر نمی رسه. شما این خاص ناس رو باید بگیری، قطعا مسلاتو. اونو چی کارش کنیم؟ اون ظهور داره در بطلان، بیا تصرف بکن، بگو بطلانش مال اونجاییست که جلوس نداشته باشه. این روایتش هم بینویسیم که دیگه تو خوندنش معطل روایت نشیم. عنایت بفرمید. آقا وسائل جلد 5، وسائل جلد 5 صفحه 332، 5 تا روایته. 1، 2، 3 روایت بطلانه، 4 و 5 روایت صحته. پس در این جلد 5 وسائل صفحه 332 حدیث 1، 2، و 3 چیه؟ اون حدیثی است که میگه بعد از نماز اگه فهمیدی 5 رکعت خوندی نمازت باطله ولو سهوم بوده. چرا؟ چون رکن اضافه کرده. آخه میدونید که رکنو اگر کسی سهوم هم اضافه بکنه نمازش باطله. طبق روایت 1، 2، و 3 این نماز میشه باطل، که عقیده شیخ طوسیه. در همون جلد و همون صفحه روایت 4 و 5 فقط تمت صلاتو. یه چنین آدمی نمازش درسته؟ چرا؟ به خاطر روایت 4 و 5 که رو اون قانون ما درست میشه. حالا عنایت بفرمید. منها یکی از اون مواردی که مخالف قانون نص و ظاهر عمل شده یعنی در کتاب فقهی طبقش هم فتوا داده شده شیخ طوسیه، در مسئله کجا؟ من زاد فی صلاته رکعتن، یعنی بعد از نمازا، تو نماز که حتما باطله، نماز سلام داده بعد از نماز استیقنه. از کردم ایشون این روایت رو به مناسبتی در کتاب براءت گفتن، آخر صفحه 292 و آخر صفحه 293، من استیقنه انه زادت المکتوبه نمازش باطله. غرض این روایتی که اونجا به اون مناسبت خوندیم اینجا داریم به این مناسبت میخونیم. این منزاده روایت نیست، من استیقنه، ایشون نقل به معنا کرده. من استیقنه، کسی اگر یقین کرد اونم بعد از نماز که یک رکعت اضافه کرده، این نمازش باطله. این یه دسته روایات. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اینا رو حملش میکنیم، میگیم اینا که میگه باطله اگر جلوس نداشته باشی. اما اونا چیکار میکنن؟ شیخ طوسی میاد اون خاصو، یعنی اونی که دلالت بر صحت میکنه، حملش میکنه بر تقیه و طبق این روایات حکم به بطلان میکنه. حیث و حمله، یعنی شیخ طوسی حمل کرده ما ورد فی صحت صلات من جلس فی الرابع بقدر تشهد حمل علی تقیه. این علی تقیه متعلق به حمله. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم طبق این روایت میگیم نماز صحیحه، اون کیلی هم که میگه باطله تصرف میکنیم. ایشون چیکار میکنه؟ میگه نه، این روایتی که میگه صحیحه موافق عامه است، این موافق تقیه است، این مطابق مذهب سنیات، ما باید اون روایاتو بگیریم که مخالف عامه است و رجحان داره. حمله شیخ طوسی حمل کرده اون روایات صحت رو حمله بر تقیه کرده و عمل علی عمومات ابطال زیاده. کدوم روایته؟ من زاده نمازش باطله، اومده به عمومات. ببینین عامه با، میگه اگر کسی بعد از نماز فهمید یه رکعت اضافه خونده، این نمازش باطله به طور عموم. حالا میخواد نشسته باشه، عموم معناش اینه با، میخواد نشسته باشه در رکعت چهارم به قدر تشهد، میخواد نشسته باشه، آمده ایشون به اینو عمل کرده. یعنی شیخ طوسی به این روایات ابطال عمل کرده. چرا؟ بر این که مخالف عامه است. ایشون عقیدش چیه؟ حتی در نص و ظاهرم ایشون اعمال ترجیح میکنه، آمده اون روایات صحت و حمله بر تقیه کرده، گفته موافق مذهب عامه است، این روایات ابطال مخالف مذهب عامه است، پس ما وظیفمون اینه به این روایات بطلان عمل کنیم و این نماز رو باطل بدونیم. و این در مقابل مشهوره. از حس کردم همین 3-4 نفر هم بیشتر نیستن. شیخ طوسی در خلاف که آدرسشو دادم، مرحوم مجلسی هم در بهار جلد 88 صفحه 204، صاحب حدائق هم در حدائق جلد 9 صفحه 117، وحید بهبهانی هم در حاشیه بر مدارک. این 3-4 بزرگوار آمدن گفتن این نماز باطله. چرا؟ برای این که یه رکعت اضافه کرده و با این یه رکعت اضافه کرده رکن اضافه کرده. رکن خاصیتش اینه دیگه، میگن رکن سهون هم که آدم اضافه بکنه نماز باطله. طبق این قانون اومدن اعمال ترجیح کردن، گفتن این مخالف مذهب عامه است که میگه باطله، اون که میگه صحیحه موافق مذهب عامه است، اعمال ترجیح جهت صدوری کردن، این رو مقدم بر او کردن، شده نماز باطله. و این برخلاف عقیده ما. ما عقیدمون چیه؟ نماز صحیحه. چرا؟ قد تمت نفسه، او ظهور داره در بطلان، در ظهورش تصرف میکنیم، میگیم اگر میگه باطله، اگر به قدر تشهد و به قدر جلوس جلوس نداشته باشه باطله. و تبعهو، خب این اولین کسی که این نماز باطل دونسته شیخ طوسیه، تبعهو بعض و متأخر المتأخرین که 3 نفرن، یکی عرض کردیم آقای وحید بهبهانی که آدم از ایشون تعجب میکنه. حالا شیخ طوسی تعجب نداره، خب عقیدش اینه. عقیدش چیه؟ عقیدش اینه که با بودن نخواست ناس میشه اعمال ترجیح کرد. خب ما تعجب هم نمی کنیم بیاد بگه باطله، ولی صحبت در عقیده آقای وحید بهبهانی، مذهبیشون رو فردا میخونیم. آقای وحید بهبهانی هم عقیده ماست، ایشون میگه با بودن خاص نباید ما اعمال ترجیح بکنیم، معذالک ناخودآگاه با اینکه هم عقیده ماست ولی حرف مخالف ما رو داره میزنه، یعنی حرف شیخ طوسی رو داره میزنه. و تبعه بعض متأخر المتأخرین لکن نه شیخ. خب حالا ایشون میگه شیخ چرا میخواد وجهشو بگه، شیخ چرا اینجا این نماز رو باطل میدونه؟ میگه رو اون مبنایی که خوندیم. کجا خوندیم؟ آخه ما هم کتاب عده ایشونو مفصل خوندیم نظرتونه، هم عبارتهای ایشونو در استفسار مسلم خوندیم که ایشون عقیدش اینه دیگه. میگه حتی در نص و ظاهر هم ما باید اعمال ترجیح بکنیم. میخواد مبنای شیخو بگه چرا شیخ طبق اون عمومات این نماز رو باطل میدونه. میگه انهو بنا علا ما تقدم، رو اون مبنایست که قبلا گذشت در کتاب عده و استفسار، من بیان اون ماست. ما تقدم چیه؟ ما قبلا از ایشون خوندیم که ایشون عقیدهشون اینه باید ملاحظه مرجحات کرد قبل حمل احد الخبرین علی الاخر. حمل احد الخبرین علی الاخر کدومه؟ یعنی نص و ظاهر. ما قانون نص و ظاهر اینه، میام ظاهر رو حمل بر دیگری میکنیم. ایشون چی؟ ایشون قبل از این که این کارو بکنه چیکار میکنه؟ اعمال ترجیح میکنه. دقت کردین؟ ما تقدم رو داریم معنا میکنیم. ما قبلا خوندیم آقای شیخ طوسی یه مبنایی داره. مبناش چیه؟ مبناش اینه که ملاحظه مرجحات میکنه. ملاحظه مرجحات میکنه قبل از حمل احد الخبرین علی الاخر. ما گفتیم در نص و ظاهر باید ظاهر رو حمله بر اون نص بکنی. ایشون قبل از این کار اعمال ترجیح میکنه، نتیجهش این شده که حکم به بطلان کرده. خب اون وقت اشکال ما با ایشون چیه؟ همون اشکال قبلی که آقا این کار مال نص و ظاهر نیست، انسان نباید در نص و ظاهر اعمال ترجیح بکنه، انسان با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح‌های دیگه نمیرسه. این اشکال. این اوعلا، آقا من سحری مطالعه کردم یه به ذهنم آمد که مطلب دقیقیه. ایشون با این جمله میخواد بگه اشکال بهش وارد میشه. الان ما چیکار کردیم؟ اشکال وارد کردیم که شمای بزرگوار با بودن ترجیح دلالی اومدی ترجیح جهت صدوری دادی و این درست می. حالا میخواد با این مطلب، ولی الان به عبارت به ذهنش نمیاد اینی که میخوام الان عرض کنم، ولی ایشون با این جمله میخواد بگه اگر مبنای شیخ طوسی ممکنه چیز دیگری باشه، که اگر چیز دیگری باشه اون اشکال بهش وارد می. ببینی این او علا عطف به اون علای قبلیه، یعنی که انهو بنا علا علا. اون وقت اگر بنا ان علا ما تقدم، اشکال ما وارده که چی؟ که با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح های دیگه نمیرسه. او علا ممکنم هست نه ایشون بنای بر این بطلانی که گذاشته اینه استفاده تقیه کرده، استفاده کرده که اون خبرهای دال بر صحت اینا تقییتاً صادر شده من قرائن اخر. قرائن اخر یعنی اجماع، از ناحیه اجماع یا غیر اجماع استفاده کرده که اون خبر دال بر صحت این تقییتاً صادر شده غیر و موافقت مذهب العامه. تا الان گفتیم ایشون چی کار کرده؟ گفته اون ادله صحت موافق مذهب عامه. الان میخوام بگیم نه، ایشون اصلا از یه قرائنی فهمیده این خبر صحت تقییتاً صادر شده. اینو عنایت داشته باشین، اینطور نیست هر خبر موافق عامه تقیه باشه. ما خبرهای موافق عامه داریم که طبق مذهب ما هست، قرص اینطور نی. آدم خیال میکنه هر خبری که موافق مذهب عامه است این تقییتاً صادر شده، اینجوری نی. ما خیلی اخبار داریم که از راه طرق صحیح عقیده خود ما اینه، اتفاقاً با مال عامه جوره. اما چه خبری معتبر نی؟ خبری که تقییتاً صادر شده باشه. اول یه دو سه کلمه راجع به بحث حجیت خبر واحد، من این دو سه کلمه از خارج عرض بکنم تا این عبارت روشن بشه. از کلمه یه عبارت دقیقیه، اینجا رو ساده از کنارش میگذرم. یه عبارت دقیقیه، اولا دیگه اشکال به شیخ طوسی وارد می و عبارت دقیق اینه. ما در بحث حجیت خبر واحد اگر نظرتون باشه گفتیم خبر واحدی حجته که چند تا شرط داشته باشه. یکی اینکه مخالف کتاب خدا نباشه، یکی این که مخالف اجماع نباشه، یکی این که تقییتاً صادر نشده باشه. یعنی اگر ما یک خبری رو فهمیدیم تقییتاً صادر شده، اصلاً حجت نیست. آخه اینو باید چند بار سالا گفتیم، مرجح کجا میگن؟ دو تا حجت ما داشته باشیم، اون وقت میگن این رجحان داره برون. اما اگر یه خبری رو ما بدانیم تقییتاً صادر شده، این اصلا حجت نیست تا اینکه اون خبر مخالف رجحان داشته باشه برید. ایشون میخواد بگه شیخ طوسی ما الان گفتیم چی؟ ایشون گفته اون خبر دال بر صحت موافق مذهب عامه، اون خبر دال بر بطلان مخالفه، پس هر دوش حجته، اونو مقدم کرده بر او، ترجیح داده. حالا میخوام بگیم نه، ایشون اصلا استفاده کرده از یک قرائنی که خبرهای دال بر صحت صدرت تقییت هم، که اصلا حجت نیست که دیگه پای ترجیح بیاد تو کار تا اشکال ما بیاد تو کار. آخه اشکال ما چی بود؟ شما با بودن ترجیح دلالی ترجیح جهت تو دوری کردی، این اشکال. خب ترجیح مال اون جاهاییست که هر دو معتبر باشه. حالا ایشون میفرما اگر واقعا بگیم ایشون موافق عامه دانسته اونا رو، خب بله میشه ترجیح، منتها ما قبول نداریم. اما نه، ایشون از قرائنی استفاده کرده که این روایات دال بر صحت اینا تقییتاً صادر شده، غیر از این که موافق عامه. قرار یه وقت یه چیزی موافق عامه است اما تقییتاً صادر نشده، نه ببینی رفع اشکال میشه با، یعنی شاید هم ایشون برای این جهته اگر آمده گفته این نماز باطله، نه از اون با که بیاد ترجیح بده به حساب جهت صدوری رو بر دلالی بیا ترجیح بده، نه، برای این که از قرائنی استفاده کرده غیر از این که این روایات موافق مذهب عامه است استفاده کرده صدرت تقییتاً. و وقتی بشه صدرت تقییتاً اصلا اعتبار نداره. اعتبار که نداشت نوبت به ترجیح نمیرسه، وقتی نوبت به ترجیح نرسید اشکال ما بهش وارد نی. اینایی که گفتم آقا از این نصف خط بعد در بیاریم. اگر بنا علی ما تقدم، اگر شیخ طوسی که این نماز و باطل میدونه رو مبنای گذشتش باشه که ما قبول نداریم، چون با بودن ترجیح دلالی نوبت به مرجحات دیگه نمیرسه. اما او بنا، ممکنه بناییشون بر یه چیزی دیگری باشه، استفاده تقیه کرده. خوب عنایت میفرمایید؟ یعنی از قرائنی مثل اجماع یا غیر اجماع استفاده کرده که اخبار صحت صدرت تقییتاً، غیر موافقت مذهب عامه. نه تنها این که این موافق مذهب عامه است و مخالف رو بر او ترجیح داده، اصلا ایشون از قرائنی به دست آورده که این خبرهای دال بر صحت قد تمت صلاته، این صدرت تقییتاً. خب وقتی صدرت تقییتاً حجت می، و وقتی حجت نیست ترجیحی نداده، و وقتی ترجیحی نداده مخالفتی با ما نداره. یه منهای دیگه هم یه خطی اینه بخونیم، چون قبلا خوندیم انشالله بقیهش فردا. و منها ما تقدم ان بعض المحدثین، دو سه پنج شش جلسه قبل آقا این عبارت رو خوندیم، باید اون دو تا مثال بزنیم که با اینجا تطبیق بکنه. ما یه روایت اینجوری داریم، یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، یه روایت هم میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. ما چی کار میکنیم؟ ما میایم نص و مقدم میکنیم بر اون ظاهر، اغتسل حمله بر وجوب میکنیم. نظرتون صاحب هدایا میگفت چی؟ میگفت یعنی چی این کار؟ اغتسلی که ظهور در وجوب داره چرا شما میایین حملش میکنیم بر استحباب؟ چی کار کن؟ بیا ببین کدام راجعه، بگیر اونو بذار کنار. یه مثال دیگه هم زدیم، یک روایت میگه لا تأکل جنوبن، اینا رو مثالاشو خوندیم، در حال جنابت غذا نخور. خب لا تأکل فعل نهیه، نه ظهور در حرمت داره، یعنی ظهور این دلالت داره که اکل در حال جنابت حرامه. بعد یه روایت میگه لا بأس به اکل در حال جنابت، این نسته. وقت ما چی کار میکنیم؟ اون ظاهر در حرمت رو حمله بر کراهت میکنیم، میگیم اون که میگه لا تأکل جنوبن مقصودش کراهته که با این جمع باشه. با صاحب هدایق اشکال کرده، اومده گفته معنا نداره، این همون جایی که گفتم لک و نشتش هم مرتبه با، گفته معنا نداره اولی رو بیاین از ظهور وجوبیش دست بردارین حمله بر استحباب کنین. دومیره از ظهور تحریمیش دست بردارین و حمله بر کراهت بکنین. این همونیست که قبلا خوندیم، عرض کردیم دو صفحه قبل رو نگاه کنین، ولی اونجا مثال نداشت، مثالشو من از خارج عرض کردم. و منها دیگر از اون مواردی که این قانون عام و خاص و زیر پا گذاشتن که نباید این کارو بکنن، دیگر از اون موارد من بعض المحدثین که از کردیم اونو مقصود صاحب حدائق آدرسش هم دادیم. این من بیان اون ماست، ایشون چیکار کرده؟ مؤاخذه کرده، یعنی اومده اصولیگی رو مؤاخذه کرده، گفته این چه کاری شما میکنین؟ حمل میکنید امر رو بر استحباب، نهی رو بر کراهت. دقت کردین لف و نشتش مرتبه با اغتسل با لا بعث به ترک غسل جمعه. ما چی کار میکنیم؟ ما میام میگیم لا بعث نسته، میگه غسل جمعه واجب نی، اغتسل چی کار میکردیم؟ حملش میکردیم بر استحباب. گفته لا معنا، معنا نداره، حمل کنید امر رو بر استحباب. اغتسلی که ظهور در وجوب داره چرا شما حملش میکنی؟ بر استحباب چی کار کنی؟ بیاین اعمال ترجیح بکنی ببینین او راجحه یا او. دوباره اومده مؤاخذه کرده، حمل نهی و بر کراهت. ما چیکار کردیم در این مثال دوم؟ لا تأکل جنوبا، ظهور در حرمت داره، اون روایت میگه لا بعث به اکل در حال جنابه. ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم حرام نی. این لا تأکل ولو ظهور در حرمت داشت، حمل بر کراهت میکردیم. باز آقای صاحب حدائق ناراحته. چرا؟ چون ایشون هم عقیده شیخ طوسیه، میگه آقا ما در نص و ظاهرم باید اعمال ترجیح بکنیم، اگر اغتسل نوایتش اشهر از اونه، ما باید طبق اغتسل بگیم غسل جمعه واجبه، طبق لا تأکل باید بگیم اکل در حال جنابت حرامه. پس اینم بزرگوار دومی که در کتاب فقه، چون داریم میخوان جاهای رو بخونیم که علما در کتاب فقه هم با ما مخالفت کردن، یعنی در کتب فقهیه در موارد نص و ظاهر آمدن اخذ به نص کردن، اون ظاهر رو توجیه بادن. تا فردا انشاءالله مذهب وحید بهبهانی رو میخوام بخونیم در کتاب الرسائل الاصولیه صفحه 480 و یظهر من بعضنی که فردا انشاءالله میخونیم، عبارت است از مذهب وحید بهبهانی در کتاب الرسائل الاصولیه صفحه 480 انشاءالله مال فردا.